کالج اصول فقه، جلسه 56، یک شنبه 17/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین و من امور الناس اجمعین. سوال کردن که شما اشاره کردید به شؤون معصوم علیه السلام در فقه و مصلحت به 12 شأن و گفته شد که شؤون دیگری هم به ذهن میرسه. خواسته بودن، من پیدا نکردم، یعنی یادم نیست کجا این رو یادداشت کردم. حالا انشاءالله اگر فقه و مصلحت ویراست جدید بشه فرصت کنم اونجا رو هم پیدا میکنیم و اضافه میکنیم. سوال دوم شده که اگر رابطه موضوع و حکم اضافه کنید، متعلق و حکم اضافه کنید، مصداق موضوع و مصداق متعلق با حکم رابطه علیت، پس وقتی اینا تغییر میکنن حکم هم تغییر میکنه. مثلا چرا میگیم نسبت تغییر به حکم مجازه یا مثلا با مسامحه هست؟ چون گاهی ما تعبیر میکردیم نه، واقعا حقیقت وقتی علت تغییر میکنه حکمم تغییر میکنه. بزرگواری که این سوال کردن حق دارند، چون ما هنوز چجور بگم حرف دلمون رو نزدیم تو بحث تغییر حکم، با اینکه چند جلسه است داریم دنبال میکنیم. این تعطیلی هم که پیش آمد فاصله انداخت مقدار، قاعدش این که درد سر درست میکنه. ولی این که ما میگیم مسامحه است با توجه به معنایی که از تغییر تو اینجا اراده میشه هست. مراد از تغییر این نیست که حکمی موضوعش برود، او هم برود، یه موضوع دیگری بیاد، حکم دیگری بیاد. مثلا شراب حکم حرمت داره، شراب میره، سرکه میشه، خب حلیت میاد. این که گفته میشه مثلا تغییر مسامحه دقیقاً به همین خاطره. یعنی تغییر وقتی گفته میشه اینه که شرایط محفوظ باشه و حکم تغییر بکنه. خب این کسی زیر بارش نمیره، میگن مسامحه هست. یا به عبارت دیگه اول تغییر رو به چی نسبت میدن؟ تغییر و حکم دنبال تغییر موضوعه، پس حکم تغییر نکرد. شما مسافرید میشید حاضر، نمازتون وضعش فرق میکنه. حاضرید میشید مسافر، نمازتون فرق میکنه. این تغییر چون دیگه او یه دستگاه بود رفت، یعنی مسافر نماز شکستی میخونه، این دستگاه میره، خب یه دستگاه دیگه میاد، یعنی شما میشید موضوع یه دستگاه دیگه. اونا دستگاه ها سر جاش هست، هر حکمی موضوع خودشو داره، مصداق خودشو داره، متعلق خودشو داره. پس حکم تغییر نکرد، یه زمینه رفت یه زمینه دیگه آمد، این منظوره. و لذا وقتی گفته میشه تغییر و حکم، مثلا یه چیزی مثل نسخ به ذهن میاد، مثل بدا به ذهن میاد. یه عده موضع میگیرن، یه عده نمیگیرن، یه عده حلال و محمدن میخونن، و الا مسافر حاضر بشه، حاضر مسافر بشه، که کسی حلال و محمده نمیخواند. بازم بذارید من به این مقدار توضیح هم راضی نیستم، شاید برای بعضی ها مثلا تصورش قدری سخت باشه. انشاءالله در همین یکی دو روز آینده اگر توفیق پیدا کنیم یه مقدار فشرده تر کنیم بحث رو، میرسیم و انشاءالله دامنه بحث رو میبندیم. داوری راجع به این بحث رو بذارید آخر کار که کاملا توجیه شده اید انشاءالله یا نشده اید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، چی داریم صحبت میکنیم؟ انواع تغییرات رو. در بحث‌های گذشته به دو تا تغییر اشاره شد، اونجایی که مصادیق تفاوت میکنه موضوع محفوظه، متعلق محفوظه، مصداق تعبیر اگر موضوع کردم منظورم مصداق بود، مصداق تغییر میکنه. خب این مصداق یه زمانی در بستر فلان موضوع قرار میگیره، ذیل او قرار میگیره، یه زمانی ذیل یک موضوع دیگه قرار میگیره. مثال کلیشه‌اش هم که خون هست، یه زمانی ذیل ما لا ینتفع به قرار میگیره، یه زمانی ذیل ما ینتفع به قرار میگیره. تغییر دوم بحث نسخ بود که منات حکم عوض بشه، یه حکمی میاد تحت یه شرایطی اما این حکم خاصیتشو دیگه از دست میده که اصطلاح میکنن نسخ. صورت سوم که خیلی باش معنوسید، وقتیست که حالات ثانویه پیش میاد یا تزاحم پیش میاد. من نمیخوام بگم این دوتا یکیه، ولی چون بحث جدیدی هیچ کدام نداره این دوتا رو ما یکی کردیم. حالات ثانویه پیش میاد، برای مکلف حالت اضطرار، حالت اکراه، حالت تقیه اضافه کنید، مثلا حاجت ملح اگر ملحق کنیم به اضطرار پیش میاد. خب اون وظیفه ای که داشت عوض میشه، تا الان وظیفش غسل و وضو بود، حالا وظیفش میشه تیمم، تا حالا وظیفش بود که مثل یک شیعه مطابق آیه قرآن وضو بگیره، حالا ظرف تقیه پیش میاد باید مراعات دیگران رو بکنه تا آخر. اینو داشته باشید. یک بحثم بحث تزاحمه، نمیخوام الزاماً برش گردونم به حالات ثانویه، همون عناوین ثانوی، نه، تزاحم پیش میاد. انسان یک پولی داره، یا باید خرج مثلا همسرش بکنه، نفقه همسر، یا به پدر و مادرش بده. حالا نفقه همسر دینه، اونا دین نیست، ولی خب تکلیف که داره. انقاض غریق همینجا میارن، یا باید این شخص غریق رو نجات بده یا اون یکی رو، دوتا رو هم نمیتونه. اینجا نمیتونه بگیم حکم ثانوی، حکم اولی، حکم ثانوی. دوتا حکم اولیه که ایشون یکیشو میتونه انجام بده. خب در اینجور موارد حکم به خاطر ظروف حاکم عوض میشه. حالا تزاحم رو مثلا یه جای مثال بزنید که باید اصلا مرتکب حرام بشه به خاطر دفع افسد. خب حرام که کسی نباید مرتکب بشه، ولی از باب دفع افسد به فاسد ممکنه مرتکب فاسد میشه. برخی ها میگن مثلا ما نمیتونیم رسانه رو محدود کنیم مثلا به موسیقی حلال، به برنامه های حلال. هر نوع برنامه که به نظر ما مثلا جایز نیست تو فضای اولی منعش بکنیم. خب مردم گرایش پیدا میکنن به امواج ضلال، میرن دیگه، کسی مثلا از رسانه ملی فرض کنید استفاده نمیکنه، میره به سوی امواج ضلال که خب اونها افسد، از باب دفع فاسد به افسد مثلا بعضی برنامه ها رو داشته باشه. البته بعضی ها میگن که جهنم اونا هر کار کرد طرف بکنه، ما مسئولیت نداریم. بحثایی که تو فقه سیاسی و حکومتی واقعا باید عالمانه مورد بررسی قرار بگیره، خطابی و شعاری کار حل نمیشه. به هر صورت ببینید در اینجور موارد تغییر میکنه حکم. اینجا بهترین تعبیری که میتونیم بکنیم، حالا اشکال نداره بگی تغییر حکم، به اعتبار ظروف حاکمه، نگید ملاک. ملاک بنا شد صورت دوم باشه که بعد درش نسخ هم به کار بره. اینجور جاها نسخ نیست. ببینید فاضل همیشه اصطلاحات جای خودش به کار میبره. حکم اولی وقتی تبدیل به ثانوی میشه یا مثلا در تزاحم وقتی که یه چیزی که مثلا جایز نبود ارتکابش جایز میشه یا واجب بود ترکش جایز میشه، بالاخره در انقاض غریب ما یکی رو باید انجام بدیم، یکی جایز و ترک میشه دیگه، با اینکه واجب بود ولی جایز و ترک میشه چون ما نمیتونیم امتثال بکنیم. اینا رو نسخش که نمیگم. نسخ یک حدی داره، جایی که حکمی به ملاکی و مناتی بیاد بعد اون ملاک و منات برداشته بشه حکمم برداشته میشه. اما اینجور موارد تغییر در ملاک نیست. بازم میگم حالات مکلف، یا گاهی به مکلف هم ربطی نداره، حالات بیرونی عارض میشه که حکم تغییر بکنه. خب آیا این تغییر قبول یا نه؟ حالا بگید تغییر حکم یا بگید نه تغییر ظروف حکم، که قهرن حکم تکان نمیخوره، هر سر جای خودش هست. منتها یه روز برای من این حکمه، یه روز با این موضوع، یه روز نه یه دستگاه دیگه میاد. آیا این مورد قبوله یا محل مناقشه است؟ صورت یک و دو رو چی میگفتیم؟ میگفتیم مورد قبوله. مورد قبوله. ناراحت هم نشیم. حلال و محمدون چی شد؟ خب حلال و محمدون رو چشم ما، رو سر ما، اما حرام داره حلال داره تا آخر. درست؟ آقایان اینم مصادیقش لا تحساس، همین حکمی که میگن اولی ثانوی در تزاحم قاعده اهم مهم، اینا که چانه نداره، که فقها ها میپذیرن. البته علارغم پذیرش کلیت کار، تا دلتون بخواد در مصادیق اختلافه. مثال خوبی زدم، به فکر خودم، به گمان خودم، بحث رسانه بود. که رسانه‌ای مثل مثلا رسانه جمهوری اسلامی چه کار کنه؟ آیا خودش هم بشه امواج ضلال که کسی قبول نمی‌کنه، کسی اجازه نمیده، خودش هم بشه امواج ضلال؟ خب البته تو پرانتز خیلی باید حواسش باشه، امواج ضلال بودن فقط به پخش چند تا فیلم فقط نیست، به خیلی چیزا هست، به راست ناقص گفتن، به دروغ گفتن، به صحنه آرایی، به چی هست. حالا این پرانتز بسته، خب این که نمیتونه این کار رو بکنه. خب هر چه شائبه مثلا موسیقی داره، اختلاط زن و مرد داره، ببنده. خب بعضیا میگن اینم نمیتونه. بله، اگر حاکمیت این هنر رو داشته باشه که مردمش رو جوری تربیت کنه که علاقه من باشن به قرآن، به سرود، به گوش کردن سخنرانی، به چی، بسیار خوب. ولی اگر نتونه این کار بکنه یا نشه به هر دلیلی، خب نمیتونه این کار بکنه. من الان نمیدونم مثل تلویزیون طالبان در افغانستان چه کار داره میکنه، چجور میچرخه مثلا. بعضی ها اینطور هم. خب اینجا بحث پیش میاد که یک تنزلاتی نسبت به رسانه ملی بشه، یه ترخیصاتی داده بشه، ولو از باب دفع افسد به فاسد. خب این عرض کردم واقعا جای چالش و گفتگو داره. نه اثباتش اینجور راحته که کسی رگ گردن سرخ کنه و داد بزنه، نه مخالفتش آسانه. به هر حال مخالفه. همین بحثی که بیخ گوشمون بود، حضور مثلا تعداد از زنان در ورزشگاه، اینا از این بحثاست. در واقع از این بحثای البته حاکمیتی هست، اجتماعی هست، که ذیل این سوم قرار. اینجا بحث نسخ نیست، یا بحث تغییر در مصداق موضوع نیست. ظروف حاکم اقتضاعاتی هست، گاهی تهدیداتی وجود داره که برای فرار از اون تهدید این کار میشه. گاهی مثلا زمینه سوء استفاده هست، زمینه فاصله گرفتن خیلی ها، این که از دین مثلا تنفری پیدا کنن، اشمئزازی پیدا کنن وجود داره. ایناست که در مصادیقش اختلافه. خب ولی یه چیز ما ممکنه اینجا مورد سوال قرار بگیریم. یکی از شماها سوال کنه که قبلا در همین بحث تغییر حکم گفته شد که بحث تغییر حکم ما میکنیم، نظرمون این که حکم اولی ثانوی بشه نیست. من خودم یادمه همون اول که وارد شدیم میگم این تعطیلی فاصله انداخت بین بحث، گفتیم این از محل بحث در اینجا خارج. یعنی ما تغییر حکم که میگیم اینو نمیگیم. خب الان داریم میاریم دیگه، الان داریم بحث میکنیم. یک کسی ممکنه این مثلا تناقض فهمی رو از کار ما داشته باشه. ببینید فاضل، من فراموش نکردم آنچه گفتم. در واقع این نوع تغییر به خاطر وضوحش و به خاطر مورد قبول بودنش، ما وقتی که بحث الحکم المتغیر، الحکم الثابت رو مطرح میکنیم منظورمون نیست. نه اینکه این جزء این لیست عام نیست. کسی که میخواد بگه الحکم و قسمان ثابتون و متغیر و بعد منشأ تغییر حکم رو بشماره، خب اینم باید بیاره. ولی آیا وقتی بحث میشه، گفتگو میشه، عده‌ای مخالف میشن، عده‌ای موافق میشن، این قسم مراد؟ خیر، این قسم مراد نیست. همونطور که بحث نسخ هم مراد نیست. اینجاست که قدری بحث دقیق میشه، باید محل بحث و گفتگو معلوم بشه. در عین حال عجله نمی کنید، صبر می کنید، انشاءالله در مرحله تحقیق که باید بحث و جمعش هم بکنیم، خیلی نمیخوام بستش بدم، مطالب دیگری هم روشن میشه. حالا شما ببینید، یک فاضل حوزوی، یک هم استاد مدیر هم شاگرد مدیر، نباید خودش رو معطل کوچه فرعی های بحث بکنه و اینکه حالا اونجا چی گفته شد با اینجا مثلا شکلن سازگار داره یا نه. محتوان مهمه. این بحثی که ما الان داریم فضلا بحثی است که شما نمیبینید جایی. من حالا عرض بکنم، مثلا شاید ضرورت هم نباشه ولی از طرفی هم ضرورته، این که مناشأ تغییر حکم که بعد شارع هم حکمشو تغییر میده، این منشأ شناسی رو شما جایی نمیبینید، در کفایه، در رسائل، همینطور مثلا غیر نهادینه چیزای آدم بلده، اما الان داره شماره میخوره، 1 2 3 4 داره بحث میشه، طبیعتا اصل بحث اینه، اینو مهمه داشته باشید. حالا این که ما تو بحث تغییر حکم، بحث حکم ثانوی یا اولی رو بیاریم یا نیاریم نباید براتون مهم باشه. خب این هم تغییر سوم، یعنی در واقع منشأ سوم، حتما باید حواستون باشه. ای که میریم جلو و یه صورت جدید میگیم باید با صورت قبل فرق بکنه، طوریه دیگه. صورت چهارم به نظر شما چه تغییری میتونه باشه؟ البته ما گاهی کلمه تغییر رو به کار میبریم اونجا که کار مولاست، گاهی تغییر رو میگیم اونجایی که نتیجه کار مولا میشه، یعنی معنای لازم دیگه. خب جای دیگری که حکم تغییر میکنه، عنوان رو نگاه کنید، النحو الرابع التغیر فی کیفیت اجراء الحکم و تطبیقه. حتما باید در این نحو چهارم هم توضیحمون هم مثالمون غیر از اون ستا باشه، یه چیز دیگه باشه. من اینجوری براتون مثال میزنم قدری با نوشتم فرق بکنه. زمان قدیم اگر کسی ادعا میکرد فلانی زده به چشم من، چشم من نابینا نشده ولی ضعف بینایی پیدا کرده، آقای قاضی شما تعیین کن مقدار درجه دیه که باید به من بده، به من بده. قاضی هم میدونه ایشون ضربه زده و میدونه چشمش ضعیف شده، اما چقدر معلوم نیست. روایات رو نگاه کنید، خیلی قشنگ، خیلی دقیق، با فراست امام علیه السلام مشخص کردن که چه کار کنید. در واقع حکمی داریم که بینایی دیش کامله، به هر مقداری که کم بشه در اثر ضربه دیه تعلق میگیره. مثلا اگر 50% بینایی کم بشه، نصف دیه رو باید ضارب به مضروب، به مصدوم بده. امام علیه السلام راه رو مشخص کردن در مورد چشم، در مورد گوش، یعنی شنوایی مشخص کردن. زمان میگذره، تکنولوژی بشر پیشرفت میکنه، دستگاه‌هایی درست میشه که درجه بینایی و شنوایی رو مشخص میکنه. هیچ ربطی هم با اون چه که در روایات آمده نداره. بشر میگه بیا این دستگاه این درجه مشخص میکنه. خب حالا الان میخوایم دیه بگیریم از ضارب، از این دستگاه ها استفاده میکنیم. فرضاً بکنید حجیتش کتاب القضا، اونجا دیگه باید بحث کنیم. این دستگاه ها حجیت داره و امتحان شده، اینا رو همه مفروض بگیرید. خب قدیم یه جور اجرا میکردن برای تعیین شنوایی، الان یه جور. قدیم یه جور، الان یه جور. خب این چیه؟ بگیم که موضوع عوض شده. چیشه عوض شده؟ استقرار اومده، این حرفا نیست که، پس این قبلی نیست. ملاک حکم عوض شده، تغییر دوم، چه ربطی داره؟ مصداق الموضوع، مصداق المتعلق عوض شده؟ نه، چیزی عوض نشده، فقط تکنولوژی بشر پیشرفت کرده، میتونه یه کاری بکنه. اینجا اجرای حکم در خارج، تطبیقش در خارج عوض شده. قدیم اونجوری عمل میکردن، حتی غیر مسلمون ها هم شبیه ما ها عمل میکردن دیگه، اونا هم بالاخره راهایی داشتن. الان جور دیگه داره عمل میشه. التغیر فی کیفیت اجراء الحکم و تطبیقه. یه بحثی آقایون دارن تو بحث عرش، که ما عرش رو چجور تعیین کنیم. میدونید که بعضی از به اصطلاح آسیب ها دیه داره. دیه یعنی خود شارع مشخص کرده، مثل همین بینایی و شنوایی. اما بعضی آسیب ها دیه نداره، شارع تعیین عرش کرده، گفته عرش. بعد بحث کردن که عرش، خب ما چجوری عرش تعیین کنیم؟ حالا یه کسی آسیب زده به ریشه، یه نفر ریشش ریخته مثلا، میگید عرش. خب برن ریش رو قیمت کنن. آقایان میگم 700 سال قبل، 800 سال قبل، 900 سال قبل گفتند. ما مثلا این آقا که ریشش ریخت، پزشک اشتباه کرد، دارو اشتباه داد، چی شد؟ باید مثلا عرش بده. اینو فرض میکنیم عبد، این آقای مصیبت دیده رو میبریم تو بازار، نمیگیم هم آزاده، میگیم آقا این عبد شما چند میخرید؟ مثلا نگاش میکنه، میگه من این عبد رو اگر ریشش درست بود مثلا میخریدم 100 میلیون. حالا که به این شکل خیلی مثلا خوشم نمیاد، میخرم 90 میلیون. میگیم پس 10 میلیون ارزون تر، 1/10. بعد میگه خب ایشون عبد نیست، ایشون آزاده. معلوم شد 1/10 دیهش رو باید این آقا بده. اگر 100 شتر، 10 شتر باید بده. عبد انگاری میکنیم. اگر زن باشه کنیز انگاری میکنیم، زن آسیب دیده رو، مرد حر آسیب دیده رو، و قیمتش میکنیم در دو حالت، حالت صدمه، حالت عدم صدمه، نسبت میگیریم. همین نسبت رو در دیه اعمال میکنیم، 100 شتر یا 50 شتر برای زن. اینو بعضی از آقایون تو همین 30-40 سال اخیر که کتاب نوشتن، حتی بعد از انقلاب آوردن کیفیت عرش اینجوری تعیین بشه. ما اون زمانی که در قوه قضاییه راجع به این ماده کار میکردیم، برامون سوال بود که خب این الان اجرا نداره، عبدی نیست، کنیزی نیست. بعد یکی از آقایون نوشته بود چرا در هنوز بعضی از قبایل بدوی آفریقا عبد وجود داره. خب این که جواب نشد که. اتفاقا این رویه فضلا تو محیطی که عبد وجود داره، کنیز وجود داره، مثل 800 سال پیش، 1000 سال پیش، رویه خوبی بود. ولی این در روایات نیستا. به اون آقای بزرگواری که بعد انقلاب نوشته باید گفت که این رویه نه در روایت هست نه در آیه، این یه رویه ای بوده تو جوامع مسلمانان. به نظر من کار دقیقی هم کردن. اگه الان هم بر فرض محال جامعه برگرده به جامعه بردهداری و کنیزداری، همین رویه درسته. ولی الان دیگه این کارا رو نمی کنن. الان هم دنیا روش هایی رو دیده، هم در جمهور اسلامی داره روزانه کارشناس تعیین کردن، یه ضوابطی هم دادن به کارشناس. خب الان دیگه اینه، این کیفیت اجرا متفاوته. یک بخش از تغییرات تغییر در کیفیت اجرا. آخرین جمله رو بگم، درس امروز اینو داشته باشید، ان شاء الله در این کتاب روش شناسی اجتهاد نظریه اطمینان من اونجا ان شاء الله توضیح میدم که فقیه باید نصوصی که از معصوم علیه السلام صادر شده و بیان شریعت با نصوصی که از ائمه صادر شده شیوه های اجرایی شریعته. این موارد که من شمردم 1-2-3 اینا مثال بود، ولی اینجا مثال زیاد داره. اینجاست که باید ببینیم معصوم علیه السلام به عنوان بیان شریعت دارن بیان میکنند یا دارن یک شیوه اجرایی میگن که اگر امام در قرن 15 بودن شیوه اجرایی بهتری بود، اونو بیان میکردن با توجه به تکنولوژی، با توجه به دانش بشر. این تکه آخر رو داشته باشید تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.